저희 손 들어줘.
아니, 거의 뭐
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب
بسم الله الرحمن
الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر این بود که موسیقات آن. یکی دیگه از موسیقات آنی که ادعا شده مشایخ خاطریون بنو فضال به ترتیب اینا بریم بنو فضال حسن ابن علی ابن فضال و سه تا پسراش اینا میگن این چهار نفر میگن بنو فضال حسن ابن علی ابن فضال و سه تا پسر داره احمد ابن حسن ابن علی فضال محمد ابن علی ابن فضال و علی ابن حسن ابن علی ابن فضال
این پدر و این سه پسر اینها هم اهل رجال بودن هم اهل روایت بودن کتب روایی داشتن چهار تاشون کتاب های حدیثی داشتن اصل داشتن کتاب داشتن مصنفات داشتن یکیشون که حسن ابن علی ابن فضال خودش رجال داشته رجالی که اگر یادتون باشه حتی ابن داوود هم تو مقدمش اسمش آورد یعنی رجالش تا زمان ابن داوود هم بوده و حتی ابن داوود هم به رجال حسن ابن علی ابن فضال مراجعه میکرده تا این هم اینا خلاصه اینجور بودن البته فتحی بودن کلهم اجمعون فتحی بودن فتحی مذهب بودن
حالا چه داریم
اینجا دقیقا؟ نه خب فهم بودن پدر و پسر فراشون فهم بودن
اول
حالا عرض میکنم یکم سب پایین عجله نکنم یکی میگم قاتلش اینا اینجوری بودن شیخ انصاری در مکاسب و در کتاب و صلاتش صلاتش که درسی نیست ولی کتاب خیلی قویه و چون آخرین کتابم هست از نظر فنی از مکاسب و از جهات سر اون تا نیمه کار هست یعنی صلات تمام نشده قبلا هم بهتون گفته بودم تو کتاب و صلاتش بیشتر توی مکاسبش مختصرتر میگه بنو فضال از هر کی روایت کنن این چهار نفر از هر کی روایت کنن ثقه است این چهار تا از غیر ثقه نقل روایت بگید نمی کنن شیخ انصاری یک کتاب رجال هم داشته که علل قاعده اونجا مفصل‌تر این رو بحث میکرده ولی اون کتاب الان نیست تبریزی در اواسط میگه که من یه رهبری میپرسیدم دو روز کتاب رجال هم گفتم بعد اونها چی گفتیم میگفت بعدها رفتم کتاب رجالش رو تهیه کنم پیدا نکردم تبریزی تو آسم نه کتاب چیزی هم نبود نسخه برداری نشد چجوری بوده نسخه برداری نشد اون زمان حیات هم نشد یعنی کتاب دستی بوده دست خودش بوده مثل یک دفتری که کسی بنویسه یا کتابی که ازش فایلی که بنویسه بعد کسی دیگه نرفت دیدم چجوری شده این حالا این همه کتاب های شیخ رو نسخه برداری کردن این یک چند تا از کتاب هاشون یکی شده یکی دیگه اسم اصلا قواعد فقهی هست اینا رو نسخه برداری نکردن بعد از بین رفت حالا علی حال چاپم که نشد این نسخه خطی میدونم که نباشه حالا علی حال شیخ انصاری توی کتاب و صلاتش و مکاسبش این رو میگه که و دلیلی هم که برای این مدعا میاره روایتی است از امام حسن عسکری یعنی از حسین روح اینطوریه سؤل الشیخ ابوالقاسم یعنی حسین ابن روح نوبختی عن کتب ابن ابوالعظافر ابن ابوالعظافر ابن ابوالعظافر این اول جزء فقهای شیعه بود کتاب هم داشت بعدن خلاصه عاقبت به شر شد حتی لعنی هم از ناحیه امام زمان در حقش صادر شد بعد رفتم پیش حسین رو کمی شلمغانی یا ابن ابوالعظافر ما کتابایی از این داریم چیکار کنیم حسین ابن رو گفت من در مورد کتابهای ابن ابوالعظافر همون چیز رو به شما میگم که امام حسن عسکری راجع به کتب بنو فضال گفت خذوا ما رغوا و ذروا ما رعوا شیخ انصاری میگه
درسته که این جمله راجع به ابن عبد العزاقر حسین ابن روح گفته، ولی که جز در مورد کتب ابن عبد العزاقر اونی رو به شما میگم که امام حسن عسکری راجع به کتب بنو فضال گفته خوزو ما روا و ذرو ما را. پس این روایتی که حسین ابن روح نووقتی داره از که نقل میکنه
محسن
عسکر، حسین روح نووقتی هم محسن عسکری میتونه ازش حدیث نقل کنه و بعد هم نواب عربه هستی که بعد هم که روایت معروف به دلیل خوزو ما روا و ذرو ما را، یعنی این بنو فضال فتحی هم اعتقاداتشون رو رها کنید ولی روایاتشون رو بخش کنید. از اینجا شیخ انصاری است که بنو فضال سقن از تمام کسانی که بنو فضال ازش نقل روایت کرده باشن، چه پدر حسن ابن علی بن فضال، چه هر کدوم از پسرهای سگانه احمد و محمد و علی، شما نگاه کنید شیخ به روایات اونها اعتماد میکنه. دقت کردید؟ این روایت هم بخونم. قال سئل الشیخ ابوالقاسم، روایت هم تو کتاب الغیبه شیخ طوسی اومده، اگه خواستید ببینید روایت کتاب الغیبه شیخ اومده. سئل الشیخ یعنی ابوالقاسم حسین روح نووقتی عن کتب ابن عبد العزاقر بعد ما ضم و خرجت فیه اللعنه فقیل له فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منها ملا. ما با کتب شلمخانی چه کنیم؟ حالا که خونمون پر شده از کتاب های اینا. فقال کی قال؟
مسلم
رو اقول و فیها ما قاله ابو محمد الحسن ابن علی امام حسن عسکری، در حالی که قد سئل عن کتب بنی فضال فقالو، یعنی کیا قالو؟
امام
حسن عسکری کیفن عمل به کتب هم و بیوتون من ها ملا، دقیقا این همین جمله که شما پرسیدید. فقال علیه السلام خذوا بما رعوا و ذروا بما بگید رعوا.
روایت هم بودن
داره بله، کتاب داشت، کتاب متعدد داشت. این از این حرفو که شیخ انصاری میگه از کی گرفته؟ از نراقی گرفته. قبل از شیخ انصاری نراقی هم به نظر میاد این حرف رو قبول داشته. تو عواید الایام صفحه 466 نراقی این رو گفته بود، ولی نراقی تو عواید الایام یه خرده خیلی نیست، شیخ پرورش اشکاله و به لوازمش هم منتظم شده، چون شیخ رجال میشه نراقی خون دیگه داره که شیخ از کلمه. ما دو جور طلبه فاضل داشتیم، یه سری کسایی من میکردم با یه استادی کار میکردم ثابت یه جا بودم، یه سری ها بودن که نه اینا مثلا هر استادی که میشنه مثلا هست و قویست، یه چند وقت میرفتن پیشش یه چند وقت میرفتن یا میگفتن بعد دارم شیه استاد دیگه نمیبودن. آخون از دسته اوله که بود، بعد رفت نجف دو سال بود تا شیخ مرد، بعد که شیخ مرد رفت به اصطلاح پیش میرزای شیرازی، 10 سال هم درس میرزا میرفت تا میرزا خودش بهش گفت که تو نمیخواد درس بیاری، تو دیگه نیاز به درس من نداری. شیخ انصاری از دسته دومه که یه جا بمون نبوده، مثلا وقتی فن فلان شهری استاد خوبی هست میرفته درس میشه، همین توی شهر بشه 3 دفعه رفته نجف، یه دفعه اول رفت بعد دوباره از نجف مهاجرت که شهران یه رفته دوباره برگشته دوباره رفته، دفعه سوم که برمیگرده نجف که اون قضیه درس صاحب جوال پیش میاد و صحبت خدمت شما هر صحبت این میرزا ایوالله رشتی از روح و ورود و بعد این میگه و بعد از درس میاد دور جمع میشن و بعد میبینن خوبه و خوب میرزا ایوالله رشتی و میرزا شیرازی دور میشن مبلغش و دیگه درس خارج نهای شیخ شکل میگیره و تا آخر میگه تو نجف این منوبر زیاد رفته. بعد یه وقتایی میره پیش نراقی، بعد به نراقی میگه من استاد زیاد دیدم و کارم زیاد کردم ولی هنوز به نظر خودم این مشتهد تمام عیار نیستم، ببین کجای کار من ضعیفه. بعد نراقی به قول امروزی یه امتحان شفایی میگیره یا یه ارزیابی میکنه ازش، بعد دیگه تو نیاز به رجال داری، اصول اینا دیگه نمیتونی تو رجال داری، یه 2 سالی هم نزد نراقی میره رجال، اون مبانی رجالی شیخ با مبانی رجالی نواقی خیلی نزدیک. این جاهایی که اینا حرفای خلاف مشهور دارن این مثل همه،
یکیش هم اینجاست. الان در این قضیه بنو فضال این راهی که شیخ رفته و بعد از شیخ هم معروف شده
اصلش تو نواقیه عوائد الایام نواقی، تو فقاهت اینجوری نیست دار. تو فقاهت مدل بحثاش تابع نواقی نیست، تو اصول هم نیست، زیاد هم نواقی
تو قسمت رجالی نست. خب این حرف شیخ انصاری و نواقی راجع به بنو فضال
فهمیدی؟ تو فهم استعدادشون را دیدی؟
اصلا چجوری اینا از این عبارت نردن که اینا ما استعداد نردن کرده؟
خب دیگه خودشون به ما رعلا
خب روایتشون رسول و صدور داره بهش ولی این که استعداد نردن کردن
یک اشکال همینه. ظاهرا اون تفکیه که از سلم طاووس نقل کردیم چند روز قبل تو زل باشیم که تو زل اصحاب الاجماع گفتیم
که تا زمان ما سن طاووس میگه علما به خاطر قرائن رو موثوق و به صدور حرکت میکردن،
ولی الان در حالی که کم شده باید تمرکز رو بذاریم روی راوی. این نکته ایست که خیلی جا راه توش هست، یکی شد اینجاست. خب جنرال حسین روح از امام حسن عسکری نقل کرده که امام حسن عسکری گفته خضوع به ما روا، روایات اینها رو بگیریم.
خب میگیریم
روایاتشون رو بگیری طبق مبنای موثوق و صدور، معناش این نیست که راویانشون هم همه مردیان هاشون هم همه ثقه. بله الان که مبنا اگه خبر ثقه باشه و ثقل بحث فقط روی بگی راوی باشه روایاتشون بگیری این مردیان های ثقه، اما تو اون اصطلاحی که اون موقع رایج بوده چنین دلالتی نداره. بنابراین اون نقلی که نقل کردیم از امام و دیگران که ریشش از کلام سیدن طاووس بود که آقای خوینا تو زین قاضی اصحاب الاجماع، این همون نقل اینجا هم به شیخ انصاری وارد میشه. این گفته خضوع به ما روا باشه، روات شو بگیر. کی گفته مردان سقن؟ توجه به اون کلام سیدن طاووس ها، اون زمان مبنای رایج چی بوده؟ وصول رسول یه لحظه. یک دو اصلا این جمله را کی از حسین روح نقل کرده؟ کی گفته حسین ابن روح گفته است خضوع به ما روا و ضرو به ما روا؟ کسی که گفته خادم حسین روح بوده، یعنی اسمش ایه عبدالله کوفی، عبدالله کوفی نقل کرده. بعد حسین ابن تمام از ابوالحسین تمام از عبدالله کوفی نقل کرده، بعد شیخ طوسی به ابوالحسین تمام سند داره، از اونجا تو کتاب رو دیوا آورده. این جریان اینطوری پیدا شد، ما شیخ طوسی رو قبول داریم، بحث داریم، سند شیخ طوسی رو هم به ابوالحسین ابن تمام اون رو هم قبول داریم، خود ابوالحسین تمام قبول داریم. و این عبدالله کوفی تنها اطلاعی که ازش داریم این خادم حسین ابن روح نوبختی بوده. همین آیا خادم حسین ابن روح نوبختی بودن علامت رفاقت شیخ انصاری؟ سوال الان دفاتر آقایون آقایون شروع هستن خود خادم هم دیگه اینا سقه هستن و خود شما شیخ این طوریه. ما تنها اطلاعاتی که داریم از این عبدالله کوفی اینه که خادم حسین روح بوده، ما نمیتونیم این روایت ساخت کنیم. این درست روایت خضوع ما روا و ضرو ما روا مثلا اواخر بسیار معروف شده که روایتشون رو بگیرید عقایدشون رو رها کنید، ولی کی این جمله رو از حسین روح نقل کرده؟ عبدالله کوفی. عبدالله کوفی کی بوده؟ خادم حسین بن روح. خب باشه خادم حسین روح کی بوده؟ سقه بوده. این هم که بعضی وقتا حسین رو هر کی رو تو خونش نمیذاشته و فلان اینا از شاهد داشته نمیشه اینو روش حساب کرد، دل وجدان ما خلاف این را میبینیم.
خب چون طرف بزرگ باشه افراد مختلفی میان دور و برش، درسته؟
او باشم دارم بیا دور و برش.
آره. بعدم چنان
این جانداک میگه که دو جا فساد جمع میشه، تن شیرنی میریزی مگس جمع میشه، درسته؟ دو جا هم آدم های فاسد جمع میشه، یه جایی که قدرت باشه، یه جایی که ثروت باشه. جایی که قدرت باشه، ثروت هم باشه، فاسد جمع میشه. طبیعتاً فاسد هم موارد تشریفه دیگه. بعد وقتا اون فاسد انقدر حرفه‌ای هست که شما وقتی نگاه میکنید چنان گاب آقا رو دزدیده که از بسیاری از سقه ها هم برای ایشون اشد و مسوغن شده. اگه شما بری بهش بگیم فلانی که مثلا تو اینقدر قبولش داری شده سرپل اطلاعاتی شما، آدم ضعیفیست، قابل اعتمادیست، خودت متهم به ضعف میشه و خودت یه سال میشه. بعد هم بگیم اون آقا میگه فلانی راجع به توی همچه حرف میزنی یا بعد بروسش. این مسئله است. یه نمونه بگم بدانید، حالا الان هم نیست، اینو جریان شیخ فضل‌الله نوری که پیش میاد و میخوان اعدامش کنن، میرم پیش آخوند خراسانی که بعضی آخوند خراسانی یک کاری بکنه جلوی اعدام این گرفته بشه. آخوند خراسانی کاری نمی کنه، حتی اعدام رو تایید نمی کنه، ولی کاری نمی کنه. بعد از اینکه اعدامش میکنن تو نجف براش مجلس خط میگیره برای شیخ فضل‌الله. اینا فکر میکنن که آخوند پشیمون شده، میرن بهش میگن که بس حالا یه چیزی بنویس که حداقل اونایی که اعدام کردن مثلا تکفیر بشن فلان بشن. میگه من تو این مسئله دخالت نمی کنم، مجتهد بودم به اشتباه خود شما کنم، من اشتباه هم نیاد دخالت دارم. این یک سوال بوده که چرا آخوند خراسانی در جریان شیخ فضل‌الله مداخله نکرد، نگم بکشید ولی دفاع هم کاری نکرد، کاری به این کار اصلا دخالت داره. یکی از دوستان توی محسن اخوانی که رساله دکتراشن اختلافات بین آخوند خراسانی و شیخ انس و سر یزید در مشروطه بوده، او نکته ای رو میرفت من گفت، این پایدنامش هم بود و این جالب بود که بدانید این خادمین چه نقشی داره. یک کسی بوده به نام شیخ ابراهیم زنجانی که دوان قاضی همون شیخ فضل‌الله. این شیخ ابراهیم زنجانی شاگرد آخوند خراسانی بوده در نجف و از آخوند اجازه اجتهاد هم گرفته، اجازه مکتوب اجتهاد، و در زمانی که نجف بوده بسیار اهل عرفان و اهل ریاضت بوده، عجیب، و خیلی ریاضت میشه، روزه های مستحبی زیاد میگرفته، سختی را بوده، مثلا بهش میده خوده حالا کمترم فلان رحمان تغییرم. خب این نجف بوده و درس میخونه و درس آخوند میرفت و آخوند این رو به عنوان آدم با تقوا و اهل مستحبات و اینا همه پذیرفته بود. بعد این شیخ ابراهیم زنجانی عاقبت آدم هم نگاه کن چی میشه، بعد از نجف مهاجرت میکنه به زنجان خودش. بعد اونجا یک خانواده بودن پولدار و در این حال یک کمی دگرندیش بودن، بعد به این دختر میگن میشه داماد اونا. بعد الانسان و عبید الاحسان، حسابی هم احسان میپنده که در اوج فقر به سر میبرده، خلاصه خیلی بشه پولدار بودن، وزشون خوب بود. از همونجا این شیخ ابراهیم خلاصه یواش یواش، اولش هم اینطور بوده، یکی از اقوام این همین اقوام زنش در زنجان هم چه کار میکنه، حجاب چی بوده، چجور بوده، این مسئله اینطوری. بعد یه آله بوده در زنجان به او حمله میکنید، اعتراض بود که این چه وضعیه، مثلا چه اینجوری. به شیخ ابراهیم خبر میدن، شیخ ابراهیم میره با اون دعوا حقنی که مثلا از فامیلا زنش دفاع کنه، اولش در همین هم، بعد با کمک فامیلا زنش میشه وکیل مجلس، میره خرج میکنن واسه شو تبلیغ میکنن تو مجلس، بعد میره تهران، بعد با یه گروه دیگه که اینا هم کنشون طلبه بوده، مثلا سید زیاد طباطبایی این آخرا ستیره کرده بود و اینا، بعد از چیز چیزه انگلیس ها بود دوستان و رعد و نرمه چی بوده، این حلاله بوده، مثلا منبری بوده، منبر میرفته، منبرهای خیلی آتشینی هم میرفته، یه روز یه منبری میره اونجا علیه شیخ فضل‌الله صحبت میکنه و میگه آی مردم این عکس مال شیخ فضل‌الله و امین و سلطان هم
اون روم یعنی پسرش میاره اون بالا منبر رو میکنه شما تو مشهده کشته ها دیم فلان داریم
به این شیخ فضل که این حرف رو میزنه کیه با کیانش از صرفه شده جمعیت بعد از منبر رو حرکت میکنن اصلا خونه شیخ فضل سرش خراب کنه
عکس چی؟
عکسی با امین و سلطان داشته پسرش این عکس رو داره به اونا میده پسرش که بعد پسرش پیم کیان دوری این هستن که به توده هست اینا از دست شیخ فضل الله
بعد هیچی میبره و خلاصه این جمعیت مادران خونه شما زنش خراب کنه بعد بهبهانی بین راه میاد اینا رو منصرف میکنه بر میگرده این جوی که بوده رو میخوام
میگرده این شیخ ابراهیم هم با اونا میشن یک گروهی درست میکنن به نام گروه آمیون حزب میشن حزب آمیون که اینا مثلا ما تفکر مردم آمیز مردم تون را هم بودن تقیزاده اینا هم تو همین حزب بودن اونا هم طلبه بودن کسروی و همسان خلاصه بمانم این شیخ ابراهیم این جمعه مثلا بگم وقتی که قضیه شما بالا میگیره و میخواستن دادگاه تشکیل بدن بعد میگن که تو اون رساله اومده میگن که خب ما الان اگر شیخ ها رو کاری بکنیم نجف فتوا میدن نجف رو چی کار کنیم شیخ ابراهیم میگه من 6 ماه نجف رو پختم شما هر کار بکنید نجف هیچ اتفاقی نمیفته آخوند و خراسان اخبار اینجا رو از من میگیره منم 6 ماه آمادهش کردم راجع به شیخ فضل الله دقت کردید و بعدم همون اتفاق افتاد اون معما هم حل میشه که چرا آخوند دخالت کرد حالا ایهان قدام و اطرافیان نمیشه بگید سرن من نمیگید ضعیفن اونهایش هم نمیگید هر کی خادم بوده تو خونه یکی هم آلمی کار ضعیف
من نمیشه بگید سرن که یا حسین روی هر کی بوده تو خونهش این عبدالله کوفی هر کی بوده خادم حسین روی پس سرن بوده چی گفته؟ از کجا معلوم؟
پس این روایت را عبدالله کوفی از حسین روح نقل کرده وساقت عبدالله کوفی محرز نیست صرف خادم حسین روح بودن که توصیف نیست
و وقتی وساقتش ثابت نشد اصل این روایت اشکال داره البته آقای خویی تو ابوالحسین تمام هم اشکال میدونه تو معجم مطمئن ما اون اشکال رو قبول نداریم ما ابوالحسین تمام رو ثقه میدونیم بیشش هم کلام نجاشیه نجاشی در ذیل محمد ابن علی ابن فضیل ابن تمام در ذیل او میگه کان محمد هازا ثقتون عینن صحیح حل اعتقاد جیدت تسلیم برای با این کلام نجاشی ما میتونیم ابوالحسین تمام را بگو توصیف کنیم ولی عبدالله کاف کوفی درست نمیشه
معلومه
خادم حسین روح توصیف سابش پس دو تا اشکال داریم یکی سند این روایت مشکل داره نه به لحاظ ابوالحسین تمام اونو میشه درست کرد به لحاظ عبدالله کوفی و دوم سند هم درست این گفته خذوا ما رقوا روایاتشون رو بگیرید اما معناش نیست که وساقت بگید راویان بوده باشه این جمله رو از امام بخونن این جواب مال امامه تو خلل فی الصلات گفتید جوابی گفتن کلام امام تو امام رجال جدا نداره ولی این آیه ربانی توی این کتاب اومده آرای رجالی امام رو از توی کتاب ها جمع کرده خوب هم جمع کرده ما هم چاپ کرده بعد دیگه اینجا من میبینم اون موقع قبلا میدیدم بعد از روی این رفتم تو کتاب های فقهی خود امام کاملش رو میدم مثلا اون بحثی که از اصحاب الاجماع و مشایخ استفاده از امام گفتیم تو کتاب طهارشه این بحثایی که الان از امام داریم نقل میکنیم توی این بنو فضال تو خلل فی الصلاتشه این ترجمهشو میخونم آیه ترابی آورده معنای خضوع ما رقا و ذر ما را چیزی غیر از توصیق آنان و عمل به روایاتشان اگر به طور مستقیم یا به واسطه راوی ثقه از معصوم نقل کننده باشد معنای این روایت است که روایات آنها معتبر است اما آیا هر راوی که از اون نقل میکنن ثقه است معلوم نیست در میان قدما این رایج بوده که گاهی از اوقات فردی را ضعیف می دانستن ولی چون با قرائنی به آن روایت اعتماد داشتن آن روایت را معتبر می شود دقت کردیم این حرف هم از امام حساب از بنو فضال هم نپذیرفت
اگر همین الان این روایت گفته می شود با معنی صحیح ها
بدین فعلی هم باز همین کلام قابل گفتن بود دیگه. باز هم که باز مضمون این روایت به این معنی که روایت رو بگیرید.
حتی باز هم ما میگفتیم چون ما موسوق صدور رو قبول داریم الان. ولی اگر کسی قبول نکنه دیگه نمیتونه بگه. ما صغه رو قبول داریم، موسوق هم بگو قبول داریم. ولی اگر کسی قبول نکنه موسوق رو بگی من فقط صغه رو قبول دارم.
حتی اگر امام بگه
نه،
حتی اگه بگه که بگیرید
اون موقع اون بگه منظور امام اینه که صغه است. امام بگه این خبرها رو بگیرید پس میشه خبرها معتبر. حالا خبر معتبر چه خبری است؟
میتونه
لزوما صدا باشه یا نه؟ شیخ اون لازمش دیگه. اگر شما بگید خبر معتبر فقط خبر صدا است، اگه اینطوری باشه وقتی امام میگه این اخبار معتبرن، شما بگید پس این اخبار چی بودن؟
حتما
از ثقات بودن دیگه. کاری که شیخ هم کرده همینه، گفته خبر صدا معتبره. امام گفته روایت اینا معتبره، پس معلوم میشه اینا هم صدقه بوده.
معتبر اصطلاحی ما اینجوریه، شاید امام تو اصطلاحات ما صحبت نکرد.
شیخ خدا کجا بودی اون روز؟ من کلامی که از سن طاووس میخوندم از کی میگفت موسوق الصدور؟ از همون دوره اصحاب ائمه بود دیگه. فضل شاهزاد اینا هم که میگن همینو میگن. اصطلاح که صحیح یعنی خبر صدقه متأخره، ولی موسوق الصدور قدیمیه. پس باید کلام امام رفع خمینی هم اینه، باید به موسوق و صدور معنا بکنی، باید به موسوق و صدور معنا بکنی دیگه، وساقت راویان از توش در نمیاد. معلومه همین که از امام خوندن الخلل و فساد همین بود.
اصلا اینجوری باشه اونا یعنی امام معصوم بین اطمینان اونا حجت کرد برای اطمینان اونا.
البته اگر امام بگه برای ما هم اطمینان میاد هیچ بحثی نیست. اگر مگه ما قبلا تو کتابا نگفتم چیز مال الف و لیله و لیله هستن چیز رو یونس ابن عبدالرحمن بود؟ خب اگر همون کتاب رو چون امام گفته بود اعطاه الله به کل حرف نورا به دست من میدادن، منم به روایات اونجا عمل میکردم، ولی اون راوی رو جایدی عمل که میکردم اینکه دهت دریوری هم بهش بود. این دیگه بالاتر ما حجت میکنیم دیگه، بالاتر از این که حجت نداریم.
حالا
بعد این درسته، ولی در همون اصول که میگن امر بعد توهم است معنیش اینه جواز رو امر یعنی حرمت گفتن که در بحث حجیت جواز مسابقه با وجوبه. ما حجت مستحبی و مکروهی و مباحی نداریم، یا حجت است که در استنباط لازم الاخذ است، یا حجت نیست در استنباط محرم الاخذ است. حرمت تشریح پیدا کنه
سوالی
این هم فهم میکنه. اینجا از این خضوع به ما روا شیخ انصاری ها فهمیده بودن که بس روایت تاتری روایت بنو فضا حجت. وقتی که حجت بود بچون فکر کرده بودن یعنی خبر ثقه است، گفتن بس راویانش هم معلوم میشه ثقه. این
سوال این بوده که آیا فتح شدن اینا مانع از حجت هست؟ امام صرف با
خطوط
مروا
صرف مانع است. سوال این نبود فتحی شدن اینا مولا، سوال این بود.
و چه سوال
چی
بوده که
یه دفعه
در مورد
شهر مقانی و مثلا با این روایت چه کنیم؟
چرا سوال شده چی کار کنن؟ این که نمیتونستن شهر مقانی سرقت یا شهر مقانی یه دفعه چپ کرده، چون شهر مقانی چپ کرده سوال شد
که شاید روایت جعلی باشه.
نه که روایت دیگه نمیشه بشه مرد.
نه شاید روایت جعلی باشه چون آدم ها یه دفعه که چپ نمی کنن. این لزوماً به این معنا نیست. ببینید شما براتون بعضی از بزرگان رو
بگید
مسلم فرض کردید که منشأ سوال این بوده که اونا شک داشتن اعتقاد ضربه میزند یا نمیزند، بعد از این جهت سوال کردن. البته این احتمالش هست ولی مسلم نیست. الان تو علی ابن ابی حمزه بطالی که دیروز پروزم گفتن دعوای امام عارف و اینا سال چیه؟ آقای خویی میگه وقتی که این آدم جعل کرده و اومده واقفی شده و فلان و بهمان، یه دفعه که آدم ها عوض نمیشن، این کم کم اینجوری شده درسته؟ خب از کجا معلوم اون قبلش هم جعل نمی کرد؟ و دقیقا عدد که ندارم میگه آقا این از دو روز پیشتر شده، چهار روز پیشتر شده، شیش روز پیشتر شده، اینم بدونم از کجا بدونم این روایت مال چند روز پیشترشه و روی این حساب اشکال میکرد دیگه. همین مسئله عیناً میتونه در مورد وجه سوال اینها هم بوده باشه. اینا میگفتن ما تا حالا فکر میکردیم شلمغانی آدم خوبیست، تا حالا فکر میکردیم که بنو فضال آدم خوبی هستن، حالا که فهمیدیم اینا آدم بدی هستن با این کتبی که قبلا از اینها در اختیار ما هست و روایت نکردن چه کنیم؟ شاید تو روایت هم دست برده باشن، این نمیتونسته باشه؟
باز هم این که امام نمیخواد تو حضور ما رو بگن که نه اینا یه دفعه چپ کرده باشن،
نه نمیخواد بگه، میخواد بگه این روایاتش معتبره.
بله یعنی اون موقع که داشته روایت میکرده ثقه بودنشو داشته؟
نه معلوم نیست.
ثقه بودن خودشو داشته؟
نه اونم معلوم نیست. من امام به علم امامت هم میدانم که توی این کتابایی که در دست شماست اینها روایت جعلی نیاورده. نمیتونه این باشه؟
میتونه این باشه اما دلیل میخواد.
همین دو احتمال که اومد اون چشم شما خراب میشه. شما و بعضی از بزرگان ما چشم نکردیم مثلا. ما گفتیم
سندی کردید به اینکه این عبدالله خاطب شما نمیدونه.
راست اصلا معلوم نیست این جمله رو گفته باشه.
خود معنا یعنی اون دو تا اشکال هم فارغ بشیم اشکال سوم.
سید خانم شما برای اشکال سوم میخواد کشف کنید که دعوا دعوای اعتقادی بوده. جواب سوم ما میگیم این کشف انجام نمیشه. ما کشف نکردیم. ما یه سند که اصلا مجوز نمیدونه اینجا رو گفته باشه. ثانیا حضور ما روا یعنی روایتشون رو ببینید. معناش این نیست که راویان صدقه باشن. چون مبنای رایج در اون زمان حتی تا خیلی بعد از اون زمان موصوب و صدور بوده. اما اینکه شما بگید سوال از مسئله اعتقادی بوده تو روایت که نبوده مسئله اعتقادی، شما میخواید کشف کنید که چرا اینا سوال کردن چون مشکل اعتقادی بوده، این معلوم نیست.
نه سوال این اشکالی بود که نرمز رو بود که دارید چون این احتمال معنایی هم متناوب
چون
ظهوری که شما
میخواید
برداشت بکنید
خراب میکنه. ما ظهور نمیخواییم برداشت کنیم، ما میخواییم بگیم از خضوب ما روا نمیشود استظهار کرد راویان ثقه بودن، چون یکی از اصطلاحات که رایج هم بوده در اون زمان خبر موثوق الصدور بوده. بنابراین خضوب ما روا میتواند معناش این باشه که چون اطمینان به صدور این روایت هست روایت رو بگیرید، نه معناش این باشد که راویانی که در این روایت اومده اسماشون بگو ثقه هستن. پس ما اتفاقا میخواییم اون کشف شیخ را خراب کنیم، میخواییم کشف کنیم معنای مقابران، نیازی نداریم.
اشکال
اینه
که کشف شیخ به این طرف هم خرابه،
اون حرف شما قابل احراز نیست. این که شما بگید که اینا حتما گیر اعتقادی داشته میدونم آقا حرف خودتون اسما بروشید، یعنی معلوم نیست مشکل اعتقاد بوده، ممکنه احتمال میدن که این جهل تو اون روایت هم بوده.
ما خودمون نیازی به اثبات نداشتیم، یعنی خودمون شرمنده چون میدونستیم بالا وقت چپ کردنش بود بهش استناد میکردیم،
چپ کردن آشکار شدنش این موقع است. اما یواش یواش یه دفعه کسی کله پا نمیشه.
کم کم
چی؟
قبلا هم ایمانش آریتی بوده،
حتی تا یه دوره آریتی بوده، حالا شاید از اول هم نبوده، حداقل یه زمانی آریتی شده بعد دیگه اینجا گندش در میاد. و این روایتی که ما داریم شاید مال همون زمان به قول شما آریتی و ظاهری بوده. خب بعدی هم بگم صاحب ریاض سید علی طباطبایی، صاحب ریاض توصیف دیگری مطرح کرده که طبق روال معمول محدث نوری هم پذیرفته. اون توصیف توصیف شاگردان جعفر ابن بشیر، گفته جعفر ابن بشیر از هر کسی نقل حدیث بکنه اون ثقه. جعفر ابن بشیر از هر کسی نقل حدیث بکنه ثقه است. دلیلش چی بوده سید علی طباطبایی بنی؟ دلیلش کلام نجاشی بوده. بخونم کلام نجاشی رو. گفته جعفر ابن بشیر ابو محمد البجلی الرشا این کلام نجاشی ها راجع به جعفر ابن بشیر من زهاد اصحاب، پس هم شیعه است هم از زهاد شیعه است درسته؟ و عباده از عابدین شیعه است و نساکه و کان سقط هم خودش هم سقط است. بعد میگه این جمعه باید میگه روان سقط و روان نجاشی گفته روا جعفر ابن بشیر از ثقات و روا ثقات از جعفر ابن بشیر لهو کتاب المشیخه مثل کتاب الحسن ابن محبوب الا انه اصغر من فقط حجمش از حجم کتاب حسن ابن محبوب کوچکتره. درست شد؟ خب مرحوم سید علی طباطبایی گفته از این عبارت نجاشی که این جمله رواهن استقاط و رواهن در میاد که هم مرویان انها و هم راویان جعفر ابن بشیر همه سقن چی تر و این اصلا با قبلی ها فرق کرد. ما تو مشایخ استقاط یا تو احمد امام اسماعیل اشعری قمی یا توی اسمه چون بنو فرزان جمله ای که میگفتن مرویون ان اینها سقه است. درسته؟ تو مشایخ استقاط قبول کردیم، تو اشعری قمی و بنو فرزان قبول نکردیم، اما در مورد جعفر ابن بشیر هم راویا رو میگن سقه است هم مرویون انها رو میگن سقه است، چون دوتاشو نجاشی داره، روان استقاط و رواو ان. روان استقاط یعنی خودش از استقاط نام میکرد و رواو استقاط از او. درست شد؟ بذار سیدنی طباطبایی صاحب ریاض گفته هر کی که اینا ازش نقل کنن سقه است، هر کی هم از اینا نقل کنه اونم سقه است. اینو دو جوری استفاده کرده. مثلا تو همون ریاض یک روایتی از خدمت شما عرض شد که امام صادق به اصلاح روایت اینه محمد ابن الحسن به اسناد این محمد ابن توی دیه یهودی دیه تو بحث دیه است دیه ولد و زناس اونجا میگه تو دیه ولد و زناس خواست بینید کتاب دیات رو از جلد 14 ریاض کتاب و دیات داره و تو کتاب و دیات این بحث رو سیده طباطبایی داره میگه محمد ابن الحسن که شیخ طوسی به اسناد این محمد ابن احمد ابن یحیی العطار القمی که هم فقیه هم سقه است، درست شد؟ ان محمد ابن حسین اونم سقه است، ان جعفر ابن بشیر سقه است، ان بعض رجالهی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان دیت ولد الزنا قال سمان نه درهم مثل دیت الیهودی. این روایت رو جعفر ابن بشیر ان بعض رجالهی ان ابی عبدالله نقل کرده، یعنی اون کسی که جعفر ابن بشیر نقل کرده معلوم نیست. صاحب ریاض گفته درسته که معلوم نیست اون بعض و رجالهی کیه، ولی هر کی باشه سقه است، چون نجاشی گفته روان سقات و روان، پس اون بعض و رجالهی هر کی بوده سقه است. روشن حرف سید طباطبایی. محدث نوری هم طبق معمول این مبنا رو پذیرفته و استفاده کرده. این حرف سید علی طباطبایی راجع به توصیف جعفر مشایخ جعفر ابن بشیر و شاگردانش. روشنه؟ طبق معمول آیا خود اینها این مبنا را قبول ندارن؟ چی فرمودن تو معجم رجال حدیث است؟ آیا تبریزی هم دارن؟ گفتن دو تا اشکال کردن. گفتن این گفته روان سقات، درسته؟ نگفته روان سقات فقط، حس نکن، گفته رو سقات از اون، نگفته فقط سقات رو از اون، حس نداره. همین که یه تعدادی از راویان بگید جعفر ابن بشیر سقه باشن کافیست برای این که بگه روان سقات، و تعدادی از شاگردان هم سقه باشن کافیست بگه روان سقات از بود. توی روشن چی میگه؟ توی مشایخ ثقات حسب داشت و لا یربونه ولا یرسلونه الا عن ثقات، حسب داشت. اما جعفر ابن بشیر حسب نداره روان ثقات و روان. اشکال اول رو بخونید که وقتی حسب نداشت نمیشه اصلا. آقای سیستانی هم در لازرر در تأیید و تقویت این مسلک جمله قشنگی داره، میگه اگر یک کسی رو شما میشناختی که این 100 تا مثلا استاد داشت، 80 تا 90 تا سقه بودن، درسته معظم سقه بودن، نمیتونید بگید رواهن اصطلاح عرفن ها
همین زورساز میشه
عرفن میتونید بگید هستی بگید
دوست باشم باشم میتونید
خب همین داره زورسازی میخواد بکنه به حرفش پس وقتی که رواهن اصطلاح میاد با معظم هم سازگاره اما این دلیل نمیشه که هر کی که نقل کرد شما ثقه بدانید نجاشی چون دیده معظم اساتید جعفر ابن بشیر ثقه هستند یعنی مشایخ دیگه رو نگاه کرده دیده معظم ثقه هستند گفته روان ثقه تو معظم رو کاری ندارید چون خواهد رو های دیگه به اتفاقات میرسید ما اتفاقا اون معدود رو کار دارید خواهیم اونا رو درست کنید ببینید ما تو این توصیفات عام خیلی از اینا افرادی هم که از راه های دیگه توصیفشون مسلمه توصیفات عام رو میخواهیم برای اون مشکوک ها و چون معظم اساتیدی که جعفر بن بشیر داشته ثقه هستن نجاشی میتونسته بگه رواهن ثقات این حرفای سیستانی در تعریف کلام های خودی و ما برای کی کار داریم؟ برای معظم کار نداریم برای اون مشکوک ها کار داریم که کام تعدادشون هم کمه در نتیجه وقتی اینطوری شد ما از جمله رواهن ثقات نمیتونیم احراز بکنیم که کل اینها ثقه بودن تا بگیم اون معدودی که مشکوک کردم چی بودن؟ ثقه بودن صد این اشکال اول که پس این جمله مفید هست نیست اگر هست بود اشکال دوم که آقای خویی و آقای تبریزی و بعد آقای سیستانی هم داره کردن ازش برای خویی گفتن که گیریم اون روان ثقاتش قبول روان دیگه چیزی میتونی درست باشی استالت دست خودته کسایی که از تو نقل میکنن این دست تو نیست جعفر بن بشیر دقیق باشه از غیر ثقه نقل روایت بگید نکنه خب فوقش اما اینکه اونهایی که از جعفر بن بشیر نقل میکنن اونها هم ثقه هستن این دیگه نمیشه در حقیقت حرفی که سیدعلی طباطبایی از کلام نجاشی برداشت کرده بود و میگفت توی جعفر بن بشیر دو دیگه داشت هم وساقت مرویون انها بود هم وساقت راویان در جواب اول آقای خوینا هر دو را رد کردن درسته؟ گفتن نه این بر میشه نه اون بر چون مفید هست نیست در جواب دوم میگن گیریم که نسبت به اساتید قبول بکنیم نسبت به راویان و شاگردان چجوری ما میتونیم این رو بگید نپذیریم و در پایان آقای خوینا همون روالی که همیشه انجام میدن اینجا هم آوردن گفتن نمونه هایی میاریم از جعفر بن بشیر که از کسایی نقل کرده که همتون ضعیف میدونید کی؟ صالح بن حکم نیلی جعفر بن بشیر از صالح بن حکم نیلی روایت داره از عبدالله ابن محمد جعفی روایت داره جفت اینها هم ضعیف خود شیخ در تهذیب جلد اول میگه فاما الخبر الذي رواه محمد ابن احمد ابن یحیی تو بحث غسل جنابت تو بحث غسل جنابت که تیمم بعد از غسل میدونه بحث اینه که اگر کسی مسئلهش اینه می ترسید که الان بخواد بره مثلا غسل کنه تلف میشه بلای سرش در میاد بعد رفت تیمم عوض از غسل کرد بعدن که اون سرما برطرف شد نماز قبلی مجزی است یا مجزی نیست در اونجا یک روایتی هست که میگه مجزی نیست باید اعاده کنه در تعظیم اون روایت رو میاره میگه فاما الخبر الذي رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن جعفر ابن بشیر عن من روا نفر جعفر ابن بشیر منوسه عن من روا عن ابی عبدالله قال سألتو عن رجل اصابت و جنابت فی لیلت باردت یخاف على نفس تلف ان اغتسل قال یتیمم بعد فعضا امن به البرد اغتسل و عاد الصلاة این رو باید میداره بعد شیخ توسی میگه میگه فاول ما فی انه خبر مرسل منقطع الاسناد لأن جعفر ابن بشیر قال امن روا ان جعفر ابن بشیر امن روا علی عبدالله اون دیگه لأن جعفر ابن بشیر قال امن روا و هازا مجهول یجب اعتراض درست شد؟ خب پس شیخ طوسی هم قبول نداشته این حرف را که هر کی جعفر ابن بشیر ازش نقل کرد ثقه است. اگه جعفر ابن بشیر امن روا عن علی عبدالله شیخ طوسی تعظیم گفته این معلومه من روا کی بوده روایت ثقه نیست. اگه قبول داشت که رد نمی کرد که من روا ثقه می شود. این حرفای آقای خویی فهمیدی اینا رو؟ بفهم چطوری؟ خودش نمیتونست کنترل کنه چون بعضی وجاده ای نقل میکرده، ولی نفری که مثل نجاشی بعدن میاد او میتونه کنترل کنه. ببین خود شما میتونی به یه سری ها اجازه بدی به یه سری ها اجازه ندی، ولی خب بعضی ها از شما اجازه نمیگیرن، وجاده ای میان از شما نقل میکنن، اونو که میتونی کنترل کنی. میدونی چی میگن؟ ولی نفراتی که ظهور نه من روا هم بدیم، ما راویان وجاده‌ای داشتیم اجازه ای هم داشتیم، وجاده‌ای ها معلوم هم اجازه ای هم معلوم. حالا صبر کن مونتا کسی که بعد از شما میاد مثل نجاشی او میتواند کل کسانی رو که از شما نقل روایت کردن عن وجاده یا عن اجازه همه رو میتونه کنترل کنه. دقت کردی؟ لذا ما اشکالی که شما گفتی رو اینطوری کامل میکنیم و این اشکال رو میکنیم. حالا شاید آقای خوینا هم جواب داشته باشن و اون اشکال اینه، درسته که تمام شاگردان را نمیتونسته جعفر ابن بشیر کنترل کنه چون وجاده یا نمیتونسته کنترل کنه، ولی نجاشی که بعد اومده اون میتوانسته کل اینا رو کنترل کنه، استادای جعفر ابن بشیر رو که از طریق مشایخ اجازه کنترل میتونست بکنه چون خود جعفر ابن بشیر که اهل اجازه بوده، حتی گشتن تو روایت هم نمیخواست از اجازه پیدا میکنه. شاگردان جعفر ابن بشیر رو با تطبر در روایات جعفر ابن بشیر پیدا میکرده که کیا ازش نقل حالا چه اجازه چه وجاده. بعد اگر بررسی میکرد و میدید همه اینها ثقه هستند یا معظم اینها ثقه هستند میتوانست بگوید روا عن الثقات و روا عن. از اشکال دوم به نظر وارد نیست. حالا
این مثال نقدم که با همون که قواعد مقواعد ریاضی
بله تخصیص کنه این همون اشکال مبنای دیگه یه بحث جاهای مختلف چی میشه تکرار میشه.
اینجا هر با آقای تستانی هم کسیت نوزگست داره میتونیم بگیم خب این کسیت ظهور ساز میشه و
خب
همون که به ظواهر برداشت میتونیم
نه آقای مشکوط همه بر کسیت
همه بر کسیت دیگه بگم اینو بذاره که گفتی بذاریم آقای ترابی سر درس میگفت این اشکال رو تو جزوه خودم بود الان من صبح داشتم فرامیزن داریم اینجا هم اشاره کردم اینشون بگو اشکال اول آقای خلیان وارد نیست. چرا؟ درسته که ما اینجا کلمه فقط نداریم و یا مثلا لا و الا نداریم، این درسته، اما مقام بحث رو داریم. این همه آدم داشتیم که از ثقات نقل روایت کردن از ضعفان داشتن، تو کدوماشون میاد میگه روا عن ثقات؟ اگر نظر نجاشی به این بود، اگر نظر نجاشی به این بود که تو اساتید این ثقه‌ای بگیم هست، خب تو اساتید خیلی دیگه هم ثقه بود، چرا اسم روا عن ثقات تو اونا نمیگه؟ یا اگر نظر نجاشی این بود که تو شاگردان این ثقه هست روان رو تو بقیه نمیگه؟ اصلا اکثریت قریب به اتفاق ربات ما هم تو اساتیدشون ثقه زیاده هم توی شاگردانشون ثقه زیاده، مخصوصا اینه که اجازه ای میدن، اینه که اجازه ای میدن از هر کسی نمیرفتن روایت نکنن، به هر کسی هم اجازه نمیدادن، مخصوصا این سختگیراشون مثل احمد مهدی ایسا اینا داره که در مورد اونها نجاشی نداره مثلا زیل احمد امام ایسا بنویسه روان ثقات و روان هم دیدید که محدث نوری نام که توی احمد امام ایسا اشعری قومی میگفتن از بین افتاده نقل نمی کنه میخواستن از انزمان قوانه اطمینان آور به این برسن حالا نجاشی چه چیزی نگفته بود با اینکه اینا اینجا مثلا قومی ها معمولا اینطوری بودن هم از هر کسی نقل نمی کردن هم به هر کسی اجازه نمی دادن روالی که ابن عقده هم همینجور بوده تا خود شیخ صدوق هم این روند ادامه داشت بعد از شیخ صدوق که شیخ مفید اومد عوض شد چون شیخ مفید اومد در حقیقت اون سه مکتب بغداد و کوفه و قم و بعد ری و چهار تا مکتب عملا شدن یه مکتب زیر مجموعه شیخ مفید شدن شیخ مفید مؤسس یک دوره جدید شد ولی قبلش اینطور بود دیگه تا اون زمان قومی ها اینجور ولی تو اونا نگفته این که میاد در مورد جعفر ابن بشیر این جمله رو میگه معلوم میشه جعفر ابن بشیر با بقیه فرق داره البته ادعای حصر عقلی نمی کنی چون مثال نرزم داره کمان که خود شما هم گفت اما ادعای دعب و ظهور می کنیم خوب دقیقه این آیه تاهایی داره چیکار میکنیم داره اون چیزی که آیه سیستانی در تأیید حرفه آیه خوبی گفت داره همون رو علیش بوده معلوم میشه یه دعبی بوده یک عادتی بوده تو جعفر ابن بشیر که تو بقیه نبوده تو هیچ کس نگفته روا و ثقات از اون نگاه کن این نجاشی تو هیچ کی نگفته روا فقط تو این گفته معلوم میشه شاگردان این یه فرقی با بقیه داشتن یا اون کسانی که از جعفر ابن بشیر نقل روایت کردن حالا اجازه یا بجاده ای یه فردی با بقیه داشته لذا ما این حرفای سیستانی رو قبول داریم که اگر کسی عمده راویانش ثقه بودن و عمده مرویان آنهای ثقه بودن میشود گفت روان ثقات و روان هم مدام مسئله اینه که وقتی اینجوری شد یه ظهور درست میشه وقتی ظهور درست شد خلاف ظاهر چی میخواد؟ تریده میخواد لذا اگر کسی از جعفر ابن بشیر نقل کرد یا جعفر ابن بشیر از او نقل کرد و ما قرینه ای بر خلاف بگیم نداشتیم بگیم او چی بوده؟ ثقه بوده و این رو میپذیریم بنابراین تو این حرف صاحب ریاض رو در توصیف اساتید و شاگردان خدمت شما هم شود جعفر ابن بشیر قبول کردیم البته این همین حرف رو صاحب ریاض راجع محمد ابن اسماعیل زعفرانی هم میگه مطمئن محمد اسماعیل زعفرانی بس لغوه چون تمام کسانی که محمد ابن اسماعیل زعفرانیشون نقل حدیث کرده یا اونها از محمد ابن اسماعیل زعفرانی نقل حدیث کردن همهشون به دلیل خاص ثقن پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده چیزی رو تغییر نمیده مثلا اونو بحث نمی کنیم ولی اونم مشابه همینا چون تو محمد ابن عثمان زعفرانی هم نجاشی گفته روا عن الثقات و روا عن این هم جمله این دو نفر رو گفته جعفر بشیری بعد اون نفر دوم هم علامت وثاقت گرفته ولی اونجاشون همه راویان ثقن همه مردان هم ثقن دیگه پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده چیز رو عوض نمی کنه ما وارد قضیه زعفرانی نمیشیم ولی تو جعفر ابن بشیر پذیرفتیم پس جمع‌بندی کنم درست حصر عقلی در این عبارت نیست ولی که مقام اقتضای این ظهور و تفاوت را دارد چه خب تو بقیه همین ویژگی که شما خود میگید بوده چرا هیچ کی نگفته تو بعد تو تمام راویان حدیث ما هم تو راویان معتبر ما البته هم تو اسانیدشون آدم های ثقه زیاده هم توی شاگردانشون ولی جمله روان ثقات و روان رو نگفت دو نفر گفته یکی زعفرانیه که با همه ثقه هم اصلا بحثی هم نداره میمونه یکی هم جعفر ابن بشیر نه این کشف میکنه که یک دعوی بوده در جعفر ابن بشیر
که در مابقی نبوده
نبوده یک ظهور درست میکنه این ظهور حجت است تا زمانی که قرینه برخلاف او موارد نقضی هم که شما میدید خب قرینه برخلاف تخصیص میکنه مثل همه جای دیگه که تخصیص میزنید درسته؟ این هم مثل
چرا ظهوری که شما گفتید نسبت به در اون طرف مقرر
اتفاقا بقیه موارد کشف کنید که این مورد دروغ نداره، از اینکه بقیه جا باید گفته و نگفته کشف کنید.
بایدی نیست، شما چند تا دارید اینطوری؟ ما که تا حالا الان که با شما داریم صحبت میکنیم سه تا تو مشایخ ثقات پذیرفتیم، اونم نسبت به اساتیدشون، یعنی محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و بزنطی که لا یرغون ولا یرسلان السلام، یکی هم راجع به جعفر ابن بشیر، یکی هم راجع به زعفرانی، کسی دیگه ای نیست. اون سه تا رو که گفتم درسته؟ زعفرانی هم که گفته، جعفر بشیر هم که گفته، بقیه هم که اثباتش، اون غیره همی هم که هست تو عبارت چیز شیخ طوسی، اونم میشود الان حد زد که همین جعفر ابن بشیر و بگو زعفرانی از اونها باشه. اما اون که گفتی شیخ طوسی اومده این روایت اونجا رد کرده، خب آقا جان اینا آمن قابل بگو تخصیص هم. اون روایتی که میاد میگه دیه ولد و زنا رو متفاوت قرار میده، اون روایت قرائن بر خلافش هست، مورزون انه اصحابه، خب اون قرائن میتونسته باعث بشه که اطمینان به صدور روایت نداشته باشه، لذا اون روایت رو چکار کنه؟ کنار بذاره. معناش این نیست که این دعوه جعفر ابن بشیر را بگو شیخ قبول نداشته باشه.
چرا گفته بود که خاطر اینکه
من تو
شماره
رو بخاطر
اینکه نفر قبلش باشم
نگم مرسل منقطع الاسناد اینه دیگه، جعفر بن بشیر فر روایت الله قال من روا و هازا مجهول و نجوت
قال من روا و مجهول.
خب دیگه این که در یه مورد یا دو مورد یا چهار مورد شما راویه میدونم مجهوله، شما با روایتی روبرو هستین که مورزان انها اصحابه، اصحاب به جهت ولد و زنا بودن دیه ولد و زنا را متفاوت قرار ندادن، این روایت دیگه متفاوته، دیگه ولد و زنا دیه یهودیه، منو بذار مسلم باشه، ولد و زنا دیهش فهم بود دیه یهودیه، اصحاب اعراض کردن. شما با قرائن این روایت رو این نمیشه اعتماد کرد، اینجا من رواشو قبول بگو نکردی میراب نگرفت.
آخه
تکیهش
برده روی
این
که ایشون از مجبور نقل کرده،
نگفته
اصحاب
با این
روایت
عامه تخصیص میکنه دیگه، مثل مرسلات ابن ابی عمیر هم همینو گفته دیگه،
درست تخصیص میکنه، این تخصیص چه علته؟ که اصحاب مخالف این روایت عمل کردن یا به خاطر اینکه مجبور برخورد کرده؟
نه اصلا از متن روایت کشف میشود اون من روایی که جعفر بشه ازش این روایت رو گرفته این مشکل داره. چرا؟ چون این روایت هست که بقیه اصلا قبول ندارد. کشف کنیم
که شیخ طوسی ظاهر کلام شیخ طوسی نیست، شیخ طوسی قاعده قبول
ندارد. این حرفیه که کی گفت؟ آقای خویی گفت.
نه گفت از همین ظاهر کلام میفهمی که شیخ طوسی قبول ندارد.
خب بیدیم آقای خویی همین گفتی که گفتی قبول نداشته، لذا بین اینجا تو تهذیب رد کرده. حالا قبول نشه چیزی رو عوض نمی کنه. اگر ما از عبارت نماشه دعو و ظهور رو بفهمیم، طبق دعو و زور عمل میکنیم مگر در جایی که قرینه بر خلاف بشه. رسیم تا اول روایت تاتریون، شنبه انشاءالله تاتریون رو میگیم، بعد مشایخ اصحاب نجاشی، یک شنبه هم نوادر الحکمه و کامل الزیارات، دوشنبه علی بن ابی مسعود صادق، سه شنبه مشایخ اجازه، چهارشنبه هم قصه روایت اجنده خورده خورده، هفته بعدش هم انشاءالله میریم سراغ تمرین. یه صلوات
بفرستیم.
الله الله. یه
شیخ دیگه که تازه بنده بود.
شاید
پذیرو
که تنها بنده باشه. چند وقت میگذره همین جوری میفته. من جوری. یعنی این هر کاری که اونها میذارن. بعد اون تو قبل از بشیر هم میگفت. بعد بازار رو تا اونجا گیریم اول نراقی گفته.
بعد
چه فضیلتی
رو بده؟ نه قبل از اینکه
خودمون وارد بشیم چی می‌کنیم؟
جدا از کلامش
ما چیکار
می‌کنیم؟ نه کلا ما چیکار می‌کنیم؟ فرض مثلا امام
با روایت بنو فضل سند و بررسی
تاتری هم همچنین.
حالا تاتری باز بحث نکردم. فعلا بنو فرزال و سندش رو بررسی
می‌کنم. بررسی می‌کنم. ولی خودشون سرن.
خودشون سرن.
اینو نگفتیم برای چه دوره و کدوم دوره امام صاحب
اینا پدر و سه تا پسر. پدر دوره امام حاد.
دوره امام حاد. چی فقط اینو جان رفته.
و امام جعفر بودن. نه نه چیز بودن. فتحی فتحی.
از دوره امام حادی فتحی شون شد. قبل
نه. قبلش. بابای خود حسن بن فضال فتحی شون. بعد پسرش علی که حالا اینجا بحثش بود. اینا متا پدره رو میگن بعدن توبه کرد. حالا
شما در کلاس گفتیم که
آره.
اسم نبرده آخر امام.
آره. بعد پسرش این علیه که صاحب رجال هم هست، حسن ابن علی بن فضال پسر علی که رجال هم داشته که از اول فتحی بود، نوه هم کردی سه تا پسرهای علی.
فقط حالا اینا فتحی شدن بچه های بعدیشون دوباره سر کلاس امام ولی میرفتن؟
میرفتن
یا از بابای روایت میگرفتن؟
میرفتن.
خب چجوری وقتی پدرشون فتحیه و اصلا خودشون قبول ندارن؟
عنوان عالم قبول داشته همه شون. نه حتی فتحی بعد منقرض شد. عبدالله افتا 50 روز که تقریبا رد شد که گندش در آمدن عالمی است، خیلی از فتحی‌ها برگشتن ولی همه‌شون بر نگشتن. متأ یه فرقه اقلیت بودن که بعدها دیگه از بین رفتن.
اونا اونم که موجود
که بعد نبودن که بعد اون افتا نگشتن. نه بعضیا حالا متفاوت بودن ولی برای فتحی‌ها همون دو ماه بعدش که چون عبدالله زود مرد بعضیشون برگشتن، مثلا از فتحی بودن برگشتن اسم عشری شد. علیال اینا امامان بعدی رو به عنوان عالم قبول داشتن و مراجعه هم میکردن. تعبیرهای تندی هم راجع به ائمه ازشون نقل نشده ولی کن در این حال
هم فاصله تو باقی موندن. اینکه دشمنی آشکار نکردن که تردشون کنن.
ترد نشدن.
آره مثل مثلا چیز بودن.
حالا چیز ابن غزالی یه مقدار با اینا حساسه. نه فتحی بودن. یه مقدار خوب نیست. ولی برای اونم چیزی پیدا نکرده. داله بر تذکیش.
اونم اعتماد کرده یعنی.
اعتماد ببین اعتمادی
نه مقصود این که به هر ترتیب روایتش عکس کنه.
ابن غزالی از رجال بنی فضال نقل
نه نه
با اینکه رجال بنی فضال خیلی بعد از ابن غزالی هم بوده، یعنی محدث سید طاووس هم دیده، ابن داود هم دیده. ولی حالا اگه کسی از رجال بنی فضال نقل کرد رد نمی‌کنه.
ولی خودشون نقل نمی‌کنه.
نه اون دعوش دیگه، اون دعوش میره رو بحث‌های اعتقادی، میره تو متن روایت. و اینا که
اولش رو مستقل صحبت نکردین
بحث می‌کنه.
تو
نجاشی
که برمال اسمه
خب تو نجاشی واقعا هیچ قیدی نیست روان استقاد
دو نفره فقط الان تو کامپیوتر سری الان کامپیوتر که راحته روان استقاد دو جاست، یکی راجع به همین محمد اسمانی زعفرانیه، یکی هم راجع به جعفرانی بشه. اون زعفرانی که اصلا چون تمام راویان استقن از راهانی دیگه
همه
آره فایده ده. ولی جعفرانی بشیر اثر پیدا. سوالم این بود که این اگر بحث این بود که فقط تو شاگردان سره هست و بقیه هم شاگردان سره داشت نمیشون در که همه هیچ که اونها این تعبیر نداره.
تب تعبیر
اون خودشه. الان تفندر در تعبیر رو به جای روان استقاد و روان مثلا روانش رو بگونیم کجا گفتن،
مثلا بگن که فلانی هم شاگردش بودن، فلانی هم شاگردش بودن.
نه فلانی هم شاگردش بودن. با اینکه ثقات از اون روایت میکنن دو جمله است. شما عبارت دیگر شو بگو که
نه اصحاب ما از اون نقل کردن یا مشایخ ما هم از اون نقل کردن. خوبه دیگه
مشایخ، البته مشایخ ما هم از اون نقل کردن یا اینکه مشایخ از اون نقل کردن، این دو تاست.
نه اگه بخواد بگه مشایخ از اون نقل
کردن میشه. تو میگه هم
نه میگم این عبارت رو میتونست به کار ببره رو بیان ایشون. مشایخ ما از اون نقل کردن به جای این عبارت که بگه.
آره این بود خوب. ما میپذیرفتیم ها. اگه میگفت بودی ظهور عبارت اینه که یعنی عمده کسانی که نقل کردن خود یه مرد قویه. بعد مگر قرینه بر خلاف پیدا
میشه. استاد خود این مطلب که فرمودید که توی خودم و احادیث خودم هر کلام سید بن طاووس، این دوباره اینجا اینا از ظهور نمیندازه؟ یعنی این ظهور که ما ساختیم با توجه به اینکه یه دعوی فرمودید
تعبیر روان ثقات نمیگه روایات معتبر
باشه. دعوش این بوده، خب این دعوو داشته ولی بالاخره اون مبنا توی قدما هم بوده دیگه.
بوده ولی کن این آقا دعوش این بوده که از ثقات نقل کنه. مبنای رایج روایت میده و اما این دعوش این بوده که راوی و مروان سقه بشن. این میشه دیگه عبارتی رو داره بگه
مثلا این قضیه شرمانی اون اصلا مسئله چه بوده؟ مثلا این مسئله اعتقادی بوده، مثلا اون زر رو به ما رو او نه بوده که فتاواشون رو شما ولی کنید فتاوا و نظریه
اگه فتاواشون به طبع باید رد بشه مفتی باید
خب مثلا چرا
اصلا اعتقادی
میشه
مفتی بشه؟
اقایدش میگه
رقا بکنید
که این که
معلوم بوده ولی ما اون رقا نگفتیم آقا نقف کرد بعد از بزرگان هم دارن رو که اینا وقتی هم عقاید خرابه سوالشون دقیقا این بوده که اشکال عقایدی به روایات مرتبط میشه یا نمیشه. اینا بودن اینجوری آره ما گفتیم این در نمیاد. البته میتونستم این باشه، میتونستم این باشه که حالا که گند اینا در اومد شاید اون قبلی هم خراب بوده، ما نمیدونیم. هر دو اینا میتونه منشأ این سوال باشه و این جواب رو امام بده، ولی اشکال اصلی بود که از کی گفته؟ امام اینو گفته. اینو عبدالله کوفی نقل کرده از حسین روم. عبدالله کوفی خود میگه خادم حسین روم بوده، حالا خادم بوده که سقه بوده.
حسین شانس چرا محقق نراقی گفته و سند عالیه؟ پس با توجه به اینکه اصلا اون بنده خدا اصلا به خادمی که معلوم نیست
میگه که آقا حسین روم هر کی رو خادمش که نمیذاشته.
من با این استدلال الله اینا
رو گفته دیگه از کتاب
خدا. آخه اینا که انقدر قاعده به این کلی و خیلی چیزا رو درست میکنه، خب مثلا در اثرات جای دیگه بروز نکرده که خیلی دیگه به این عمل بکنن که اونها می قرنه درست بشه برای ما، چون خیلی چیزا رو باید درست بکنن.
اصلا بنو فضل اگه دقت کنید ما قبل از نراقی کسی رو نداشتیم، ما که این جمله رو دیده بودن دیگه کسی رو نداشتیم که بگه که هر بنو فضل از هر کی نقل کنن سر است. تا اونجایی که خبریم آقا نراقی گفته، اونها یه اشاره است. اونی که مقشن روش وایستده شیخ انصاری هم تو صلاتش هم. اگر رجال شیخ انصاری بود الان احتمالا بحثای بیشتر اینجا بود ما میتونستیم بگیم، ولی فعلا که نیست، فعلا که نیست. و اون چی که تو صلاتش و مکاسبش گفته همین روایت ها رو آورده، این روایت ها قصدهندش اینجوری
درسته. این ما چه میگن خدا اینو واقعا نمیتونیم داله بردیم بگیم درسته. این حرفی که زدید که خیلی ها میان دوره مثلا خیلی ها جمع میشن بعد خب ممکنه سقه هم نباشن، منتها اون باطنیه. یعنی واقعا مثلا شما خودت میخوای یه نفر به عنوان خادمت انتخاب بکنی، خدا شما به ظاهرش نگاه میکنی، یعنی اون سقه بودنش شاید احراز بکنی، شاید باطنش خراب باشه.
به شما یه جمله بگم، امام رضا وقتی که رفت در طوس تو مشایخ حجاز اونجا میگن یک زرتشتی آشپزش
آخه
برای آشپز داره دقیقا. خب تو ببین عبدالله کوفی خادم چی بوده تو خونه اونجا چیکار می‌کنه؟ تو فقط یه خادم
استفتاء
داره کجا می‌دید استفتاء؟
آخه زرتشت بودن هم دال استفتاء بودن
نه میدونم، یعنی خادم یه خونه بودن این بعد تو خونه چیکار می‌کرده؟ خادم از آشپز میشه، از تمیز کننده خونه میشه، به قول آقا جابجا کردن استفتاء هم میشه، حامل اسرا میشه، همه خادمه. این کدوم بوده؟ کجا بوده؟ در چه رتبه‌ای بوده؟ چه کار میکرد؟ اینا که نمیدونی. تو فقط اطلاعاتی که راجب این عبدالله کوفی داری؟ حالا من نمیدونم شاید عبدالله کوفی از اجلا باشه تو بهشت هم درجات عالی باشه. ما اطلاعاتی که داریم که این خادم واسه رو بوده. خب به صرف این ما چجوری اعتماد کنیم به این؟ این تو خونه کار میکرده، گفته اینا اینه گفتن، حسین رو هم این جواب داده. من هم اونجا شنیدم مثلا، سمعت هم بوده.
ولی اینه که تو عرف اصلا نگاه کنیم، یعنی نگاه اگر طرف بدونه، یعنی یه کسی که خودش شخصیت بارزیه به خصوص، وقتی میدونه که مثلا این آقا مثلا فلان عمل خلاف انجام میده، یعنی به همون سقه بودنش اعتماد نداشته باشه، اینو نمیذاره تو هیچ برهه از خدمتش، نمیذاره به عنوان خادمش. حالا یه چیزی شاید یه سری کارا تو چند تا واسطه باشه.
آقا جان من نگاه میکنم بزرگان نگاه میکنم مثلا این آدم های درستی هن، آدم های سقه هن، همین جملات شما هم میگن، ولی که وقتی کسی تر یه جایگاه بود این آدم هایی هم که میان خلاف هایی هم که دورش میان متناسب با همون جایگاه دل دوز آفتاب دوز نمیاد که معلوم بشه.
گفتیم باطنشون درست، باطنشون مشخص نمیشه، ولی این آقا داره حسی هم داره نقل میکنه دیگه. حس
من باید اطمینان کنم، من به صرف اینکه این تو خونه حسین رو بوده چه اعتمادی بهش میکنم؟ میگم آخه کسی که تو خونه کار میکرده گفته به حسین رو اینو گفتم، اونم اینجوری جواب داد. خب حالا من از کجا دارم این راست دیگه؟
فکر کنم که در
مقام برمان بحث اطلاقه، ما اصلا سند اینو داریم خرج
شده. نه فرض کنیم درست باشه، اینا که خود ما رو فقط از ناحیه اینه که اعتقادشون ضرر نمیده که همون به جهت
خودت هم میدونی بحث اعتقاده
ما بحث جهت فکری
این ممکنه
که یه جهت باشه کافی دیگه
شما میگم نه اصلا اصل این که این بحث سوال از جهت اعتقاد بودن معلوم نیست نه شاید فکر میکنن حالا که من شده به غلطیه میشم قبول این کارا غلطی میکرده جمع میکرده ما خبر
نداریم تمام نشستم
حس رو با زدی
سازن رأی هم به معنی